أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. به خواست خدا من به خطبه 184 رسیدیم که خطبه متقین باشد. امروز 12 جلسه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. یکی دیگر از صفات این افراد با تقوا این است، انجام میدهند اعمال صالح را، عملشون عمل صالح. و هو علی وجل، در حالی که دلنگرانی دارند. اینا که دنبال اهل شعار که نیستن که بگن اهل عمل، نه اهل عمل هم و هم نه اهل عمل، عمل صالح، ولی با همه اینها دلنگرانند. یه مقداری اگر به بحث‌های نهج البلاغه مناسب با بحث مراجعه کنیم، کاملا این مسئله برامون واضح میشه که جدن جای دلنگرانی هست. سوره کهف آیه 104 رو که نگاه میکنه، انسان به این نتیجه میرسه که خیلی وقتا باید از کارهای خوبمون هم استغفار کنیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو آیا به شما خبر بدم که بیشتر خسارت کرده. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که راه رو عوضی رفتن ولی فکر میکردن درست دارن انجام میدن. این دلنگرانی باید باشد. عمل صالح یک شعور بالا میخواد. نکنه اشتباه فهمیدیم، نکنه این کاری که داریم میکنیم آثار خوبی نخواهد داشت. یه دلنگرانی با سطح فکر پایین عمل صالح معنا ندارد. این روایت رو ببینید، امام صادق فرمود، حدیث قدسی است، خدا رو فرمود انا خیر و شریکن من اشرک معی غیری فی عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا. من بهترین شریک هستم، حدیث قدسی است. شرکا سرم بیار کلا میزنم. شریک خوب برابر تقسیم میکند، شریک بهتر یه مقداری رقیبش رو رعایت میکند، بیشتر به اون میدهد. خدا میفرماید من بهترین شریکم. اگر کسی شریک برای من بیاره همه شو میدم، هیچیشو قبول نمیکنم. جای دلنگرانی نیست. شرک هم مراحلی دارد، شرک خفی هم داریم. گاهی میگیم اگر فلانی نبود ما چنین میشدیم، این شرک نیست. گاهی با یک همینطور کلمه خیلی چیز رو از دست میدیم، یا جای نگرانیست. خب حالا ما فرض میگیریم نه، عمل خالص بوده و درستم بوده، خب انجامم دادیم. در نهج البلاغه خطبه 231 دارد، فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواری بین القلوب و الصدور. آخر بعضی ایمان ها آریه ای نیست، آره ننگ پس میگیرن، آخر خط چی میشه؟ جای نگرانی نیست. در خطبه قاصه دارد، فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید که خدا با ابلیس چه کرد. اذ احبت عمله الطبیل و جهده الجهید و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سنی دنیا امن سن الاخره. ابلیس 6000 سال عبادت کرد، نه به این سالهایی که شما فکر میکنید. این سالی که ما میبینیم گردش خورشید در دایره البروج 365 روز، میگیم یک سال 365 روز. شما یه سیاره دیگر رو اگر بسنجید در دایره البروج بگردد سالش فرق میکند. اگر زحل رو در نظر بگیرید یک سالش میشه 30 سال. ابلیس 6000 سال عبادت کرده، معلوم نیست، یعنی نمیخوام بگم، معلوم نیست، یعنی نمیخوام بگم از سالهای این دنیا سالهای جای دیگر. خب به خاطر تکبری که کرد حبس شد عملش. فمردا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، اگه یک کسی همین گناه را بکند، تکبر بکند، سالم میماند؟ کلا، نه اینطوری نیست. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرن به امر اخرج منها ملکا. ابلیس در حد ملائک رسیده بود، او رو خارجش کرد، وقت شما رو بهش میبرد با تکبر. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. بهشت به کسی میدیم که فساد نکند و به کسی که علو و تکبر نداشته باشد. اینا دل نگرانی هاست، یک غرور، یک تکبر، خطا رفتن راه، بی اخلاصی، شرک، همه رو به هم بریزد. ایمان آریه باشد و گاهی وقتا جور دیگر. ما با این مردم خوب تا نمی کنیم، میتونیم مشکلشون حل کنیم، حل نمی کنیم، تمام کارمون به هم میریزد. ببینید، من قال لخادمه او مملوکی او لمن کان من الناس. طرف خادم دارد، عبد دارد، نه اصلا این هیچ، میگه ما نه خادم داریم نه عبد. مردم اگر بگوی لا لبک ولا صدک میتونی مشکلش حل کنی؟ نکنی. قال الله لهو یوم القیامت لا لبک ولا صدک. خودم جواب داره میداد روز قیامت. از این دست مطالب، این جایی نگرانی دارد. یه عمل و اعمال صالح، مرد با تقوا درست اعمال صالح انجام میده و خوب علا بجر، اما دلنگرانی زیادی دارد. درست فهمیده، شرک ندارد، کبر ندارد، ایمانش آریایی نیست، روز قیامت لا لبیک و لا صدیک بهش نمیگن و امثال اینها، جای دلنگرانیست برای اون. یمسی و هم و شکر و یصبح و هم و ذکر، روز رو به شب میرساند، تمام هم و غم و تلاش از شکر است. شب رو به صبح میرساند، هم و غمش ذکر است. یعنی چی؟ خطبه متقین فهمش لایه های مختلفی دارد، گفتیم قبلا. یه خطبه اخلاقی هست، عرفانی هست، اصلاحی هست، بازم در درجات متعدد و مختلف. خب همه میدونن شکر خوبه، ذکر خوبه، آیات هم جز آیاتی که همه حفظ هم هستن، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر بگید آرام میگیرید، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کنید اضافه میشود. اما چجوری معنا میکنن این رو؟ این روایت رو ببینید، حضرت رسول صلی الله علیه چند نفری که بودن، ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، عبیده بود، عبدالرحمن بود، علی علیه السلام هم بود، فرمود که شما از نعمت ها برای من بگید. یه نعمت باید بشه که شکر کنیم دیگه، یه فهم نعمتی باید باشد که باید شکر کنیم. فرمودن خب شما از نعمت بگید، نعمت های خدا بهتون داده. ابوبکر تو بگو، گفت الحمدلله، گاو دارم، گوسفند دارم، زن دارم، بچه دارم. خب جناب عمر، شما هم از نعمت های خدا بهت داده بگو. گفت فرمودن جناب ابوبکر، ما الحمدلله زن داریم، گاو داریم، بچه داریم، گوسفند داریم. عثمان تو بگو، همینجوری میگه. اما علی جان تو بگو. بعد فقال ان الله خلقني ولم اكن شيئا مذكورا، این که خدا خلقم کرده، الحمدلله من هیچی نبودم. من احسن بی فجعلنی حیا لا مبات، اون حیات، اون حیاتی که خودش معنا میکنه، خدا در من قرار داده. فله الحمد، این که در بهترین صورتم، چه انسان چه انسانیت، انسانیت دارم، الحمدلله. انجعلنی متفکرن، با یا اهل فکرم، ظرفیت دارم، الحمدلله. بله همینطور میفرمودن لجعل فی سراجا منیرا، راه رو بلدم و نشون میدم الحمدلله، و ان هدانی لدینه، درست فهمیدم دیر رو الحمدلله، همینطور و جعل لی مردا فی حیات لا انقطاع لها، دائم حیات به طرف من میاد، زندگی میاد. اینو باز خودش معنی داره ده. اینو خودش همین باید باز بشه بعد الحمدلله. هر چی که میگفت حضرت رسول فرمود صدق، درست میگی. و ان جعلنی ملکن، ملکن مالکن لا مملوکا، مسلطم به خودم، زبانم به من مسلط نیست، که زبان به من، شکم به من مسلط باشه، دیگران به من مسلط باشه. همینطور حضرت فرمان درست صدق. بعد تا میرسد به اینجا، طولانیست این سخن حضرت رسول. بعد فرمودن فما بعد هادا، بقیهش چی؟ بقیهش هم بگو. حضرت فرمودن این تعود دو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های خدای آیه رو خوندن، نعمت های خدا که قابل شمارش نیست. شما گفتید اولاشو بگو، من اولاشو گفتم. تبسمی حضرت رسول فرمودن این علم برای تو گوارا باشد، یا ابل حسن انت وارث علمی و المبین لامتی. بله، ما اختلفت فیه من بعدی. خب تو وارث علم من هستی، تویی که میتونی مردم به طرف تو بیان و مسائلشون حل بکنن. ببینید، پس همین که شوق یعنی چی، نعمت یعنی چی، الحمدلله یعنی چی، نمیفهمن. هر کسی یه جور معنا میکنن. خب یه معنی ساعتیشو ببینید. خب لئن شکرتم لزیدنکم، شوق کنید اضافه بشه. خیلی خوب، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اینجا متعلقات فعل مقدم شده، تقدیم و موقع و تأخیر، یفید الحسر و الاختصاص، این تقدیم انحصار را میفهمد، یعنی فقط با ذکر خدا انسان آرام میگیرد و آرامش اینجاست. خب یکی اینجور معنی میکند، پس ذکر بگیم، شکر بگیم، یه تسبیح هزار دانه هم دستمون بگیریم که آن چه داریم بیشتر بشود و یک راحتی بیشتر بخوریم، آرامتر با آرامش بیشتر و بیشتر هم از این خوردنی هاشون داشته باشن بخورن. خب خیلی هاشون معلوم میکنن، تا میگید آقای اذکاری خواص رو داره، دنبال همینه. اصلا حرم برید بپرسید چه مشکلی دارید، همین ها رو میکن. اما یه همون چیزیست که علی علیه السلام رو به هم میرزد. فرمده حسب که دا ان انتبیت به بتنتن و حبلو که اکبادون تهن و الالغید قدقت، همین درد تو را بس که سیر سیر بخوابی و اطرافت گرسنه هایی باشند حتی ظرف خالی نداشته باشند. اغن ام نفسی بن یقال هادا امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره در او اکون اصبتن لهم فی جوبت العشق، دلم خوش باشد اسمم امیر المؤمنان است اما امیر سختی ها و مشکلات مردم نباشم. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها، مگه من رو خدا خلق کرده مثل یک حیوان تناب بسته که فقط بخورم؟ و از علی علیه السلام از ذکر و شکر یه چیز دیگه میفهمد. بله قرآن میفرمد آرامش میدیم، بله افزون میکنیم، یعنی یک کاری بکنید مردم آرام بگیرن، یک کاری بکنید مردم رفاه داشته باشن، دغدغه اینو داشته باشیم، ناامنی نباشد، مشکلات مردم حل بشود. ببینید سوره نحل آیه 112 رو، و ضرب الله مثلا، خدا مثلی میزند، وقتی میگه مثل میزند شما تطبیق بدید دیگه. قریتن کانت آمنتن مطمئنتن، یک محله در امان بود، این امنیتش، یعنی به ذکر الله تطمئن القلوبش. یعطی ها رزق ها رغدا من کل مکان، وضعیت رفایاتشون هم خوب بود. فکفرت، شکر نعمت نکردن، کفران نعمت کردن. فکفرت به انعم الله، فاذاق الله، خدا به اونها چشوند لباس الجوع و الخوف به ما کانو یسنون، ترس را یعنی ناامنی را و گرسنگی را، بدبختی های اقتصادی را به خاطر رفتارشون. بله، برای این یه فکر به مردم باید کرد. لذا حضرت شکرش دیگه فرق میکنه. اللهم بقد بسد دلی، خدای چطور تشکر کنم از تو. فی مولا امده و بهی غیرک، در خود به نود دارد که من نمیتونم تعریف از مردم بکنم، تعریف از آدم ها بکنم، از رئیس تعریف بکنم، از سرمایه‌دار تعریف بکنم. ولا اثنی بهی علا احد سواک، من تو رو حمد میکنم، تو رو تمجید میکنم، تو رو ثنا میگویم. ولا اوجهو الی معادن الخیبه و مواقع الریبه، من تمجید و تعریف و ثنا را سوی انسان ها نمیبرم که معدن ناامیدی هستند. و عدل تبل ثانی ان مداح الادمیین، خدایا چطور شکرت کنم که زبانم نمیگردد رئیس رؤسا رو تعریف کنم. و دارد هر کسی که تعریفی میکند یک چیزی میخواد، من هیچی نمیخوام از اینا، همه چیز دست توست. این دیگه شکر یه جور دیگه میشه، نعمت یه چیز دیگه میشه، ذکر یه چیز دیگه میشه. خب او طرف شکر میکند بیشتر بخورد، در یک جای امن و راحتی باشد. حضرت شکر میکند که چاپلوسی نکنی، زبانی آزاده و هر داشته باشیم. این نقوم من عبدالله رغبتن، مردم سه جورن، بعضی رغبتی خاطر بهش عبادت میکنن، بعضی رهبتی ترس از جهنم. این نقوم من عبدالله شکرن و تلک عبادت الاحرار، ادهی از روی شکر عبادت میکنن، این عبادت آزادگان است. چی شد؟ پس شکر این شد که اضافه بشه و دو بخورم و آرام بخورم، این که با آزادگی نمیسازد که. عبادت آزادگان کو؟ ذکر هم عالمی دارد. ذکر بگه استغفر الله و ارسل السماء علیکم مدرار را استغفار بکنید، این مدار بیشتر بخورید. این هم ذکر است، این هم شکر است. یک بابی رو از بحث ذکر مداری باز میکنیم و عوالمی باز میشود، میتونید ادامه شو برید. شما مثلا به خطبه 84 مراجعه کنید، شرحشو گفتیم. همین لا اله الا الله رو ببینید چطور استفاده میکند حضرت. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الاول لا شیء قبله والآخر. اول شهادت میده، میبینه این مسئله رو شهادت میده. مگه شما میتونی بری دادگاه شهادت بدی ندیده ای، نمیدانی، یه چیزی شنیده ای؟ من شهادت میدم، به شهودی مسئله براش رسیده که خدا یکیست. بعد دارد الاول لا شیء قبله والآخر لا شیء بعده، پس اول و آخر اونه. نگیم آقا اول تو درست، اول امیدم به شما، دوم با اول به خدا، دوم به شما. یه حرفا چیه میزنیم ما؟ حرفا چیه داریم میزنیم؟ اول خدا، آخر خدا، الان خدا، همیشه خدا. یه معنی غیر از خدا هیچکی نیست، شخصی که بهش توجه کنی نیست. در این مسئله که اول و آخر هیچی قاطیش نکنید. اینجا استفاده میکنه از لا اله الا الله و دیگر از عبرت ها و سنت های تاریخ. نمیشه که در سالهای گذشته عده‌ای به خاطر رفتار بدشون به مجازات های رسیده باشن، بدبختی ها کشیده باشن، حالا دیگه موضوع فرق کرده باشه. چرا فرق کند؟ مگه دوتا خداست؟ مگه خدایی که اونجا بود با خدای حالا فرق میکند؟ لذا باز لا اله الا الله رو میاره در بحث های سنت های تاریخی، عبرت های تاریخی. فتعزو عباد الله، پس نتیجه خدا یکیست، پس بندگان خدا عبرت بگیرید. پس در طول تاریخ یک قانون میاد، حتی بحث بهشت، خدا اینجور دستور میده این کار رو بکنید. در بهشت هم هست، همیشه جاویدان است، ربطی به لا اله الا الله دارد که همیشه هست. دستوراتی اینجا اونجا هم مسئلاتی دارد. یا شما به خطبه اشباح مراجعه کنید، جلسه 13 و 14. این دو جلسه فقط در رابطه با اینه که خدا من عالم سر است، عالم آشکار است. دو جلسه در همین رابطه، مثلا این قربان نمونه، پرنده‌ای در گوشه جنگلی داخل آشیانه با یک ارتفاع صوت مخصوصی یک چند ثانیه‌ای می‌خواند. پرنده کنارش نمی‌خواند. این زمانش رو بیشتر نمی‌کند، ارتفاع صوتش هم بیشتر نمی‌کند و همه اینا راز دارد. چرا این می‌خواند اون نمی‌خواند؟ چرا با این ارتفاع صوت می‌خواند؟ چرا در این مقدار زمان می‌خواند و رازش رو خدا می‌داند؟ ببینید خدا می‌داند رو چطور معنا می‌کند. دو جلسه تمام همین مثال از همین موارد به جلسه 13 و 14 هم خود به اشوا مراجعه کنید. من اعراض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. پس میشه این اذکار رو جورو گفت که خدا رو همه جا دید، لا اله الا الله رو به سنن تاریخی هم نسبت داد و ارتباط داد. من اعراض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا قرآن، اونی که از ذکر اعراض میکند زندگی سخت دارد. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت کور محشور میشود. میگوید چرا خدایا من را کور محشور کردی؟ رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من که بینا بودم. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. آیات الهی آمد یادت رفت، حالا تو رو ما یاد میبریم. ذکر توجه این آیات، از ذکر انسان رو یک نگاه دیگه میده به انسان. اینجا اگه کور زندگی کردیم اونجا هم کوریم. خیلی شبه برای ما روشن میکنن، آرامش میده، خیلی چیزا رو برای ما روشن میکنن. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان وین راه بی نهایت علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. چند تا نکته در خاتمه بحث ذکر بگم. باب هایی باز می شود و آغاز کلی کار هاست. اولا این همه توصیه ها که داریم، صبح شب بر سجاده بنشینید ذکر بگید، که زیاد ما اینطور روایاتی داریم، یه مقدار دقت کنیم به اینا و توضیح میدم. حضرت رسول فرمود یبن آدم، خداوند فرمود یبن آدم اذکرنی بعد القطعات ساعتا، نماز صبح خوندی یه ساعتی بنشین ذکر بگو، و بعد العصر ساعتا، بعد از عصر یه ساعت ذکر بگو. اکفو که ما اهمک، هر چه مهم باشه بسه دیگه، هر چه برات مهم باشه مسئله برات کفاوت میکند، کافیه برات. یعنی چی هر چه برامون مهم باشد. از اذکار خیلی چیزا رو میشه فهمید. حضرت رسول فرمود که نماز صبح خوندید بنشینید بر سجاده خود تا طلوع خورشید ذکر بگید. کان له من الاجر که حجاج بیت الله و غفر له، مثل حج درات به تجنه قصد کرده بره به سوی خدا، کلی تصمیمات دوز میشه، جهت دوز میشه، غفر له بخشیده میشه گناهات، تحول در ایجاد میشه. ولی ذکرهایی که ما در تصمیم دست گرفتیم داریم میگیم نمیفهمیم چی میگیم، که حرفا نداره توش. که خود ذکر فهم خاصی به انسان میدهد و روش های خاصی به انسان میدهد. نمونتاً ببینید کلمه رحیم که از اسماء الهی است، رحیم، مفسرین اینجور معنا میکنن، میگن خدا رحمان است و رحیم، رحمانیتش عمومی است به خلق و رزق، همه رو خلق کرده همه رو روزی میدهد. کسی نیست بگه که من مشمول رحمانیت خدا نیستم. یا خب خلق شدی تا حالا روزی داشتی که زنده ای دیگه، بس این رحمتک وسعت کلشه. اما رحیمیت به توفیق در دنیا، اکرام و مغفرت در آخرت. خب یعنی چی؟ به خود ذکر رحیم دقت کنید. اون راش اسم اعظم دارد، هاش اسم اعظم دارد، یاش اسم اعظم دارد، میمش اسم اعظم دارد، 99 اسم اعظم ترکیبی در کلمه رحیمه. باز هر اسم اعظم زیرش اسم اعظم ترکیبیه دارد. یکیشو من توضیح بدم اینجا. پس رحیمیت رو از این نگاه میخوام بررسی کنم که توفیق آور باشد. حالا میگه یا رحیم یا رحیم یا رحیم، میگه نه خیلی هم توفیق پیدا نکرد. رحیم عددش 258 به ابجد کبیر، چهار حرف از ضرب در چهارش کنید میشه 1032. راش رب است، هاش حبیب است، یا اش یسیر است، میمش مفتح است. که اگر این چهار اسم رو که گفتیم رب و حبیب و یسیر و مفتح رو به ابجد کبیر در بیارید، همون عدد 1032 میشه. حالا توضیح بیشتر میدیم. رب به معنی صاحب گرچه است و به معنی تربیت کننده هم هست. تمام کتب لغت اینجوری نمیشه. تربیت لام الفعلش واوه، این لام الفعلش باه، ولی فرق نمیکنه. این به هم معنا گرفتن. اگر میخوای موفق باشی، رب، به کار دای رشد بپرداز. کارهایی که در جا زدنه و عقب گرده و ضد ارزشه به پردازی، همیشه هم تسبیح دستت باشه یا رب یا رحیم، بگی فایده نداره. پس این داره دنیای برای ما باز میکرد، یه فکر به ما میده، روش به ما میده، میشه برام یه کتاب نوش. میخوای موفق بشی، رب، به کارهای دارای رشد به پرداز. دیدی رشد نداره، بگو کارو نمیکنم. آدمای موفق فرقشون با بقیه اینه که عمرشون رو به مهمترها گذروندن، به اولویت دارها پرداختن. شما یک کار رو بکنید. هاش حبیبه، محبت، عشق، کار رو با علاقه انجام بدید، با عشق انجام بدید. بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. کار رو با علاقه انجام بدید، پیشرفت میکنید. یسیر از ماده یسر آسانیست. همیشه بپرسید از این آسان‌تر نمیشه؟ یک کارگر بار رو به دوشش میکرد میبرد، بعد گفتن نمیشه آسان‌تر باشه؟ بعد تکنولوژی های آمد، جرثقیل آمد، ماشین درست شد، همیشه آمد. چرا؟ چون این سوال برایشون بود که همیشه که نمیشه بار رو دوشش بگیر آدم ببره که نمیشه آسان‌تر باشه؟ اونی که ما انجام میدیم راه آسان ترش هم هست، دنبالش باش. و دیگر مفتح، راه به مردم نبندیم، برای مردم مشکل درست نکنیم تا برای خودمون مشکل درست نشود. خدمت مردم بکنیم، خدا برای ما راه رو باز میکنه. ما برای مردم مشکل سازیم، دردسر درست میکنیم، بعد میخوام خودمون موفق باشیم. ببینید یکی از 99 اسم ترکیبی یه ترجمه ظاهری ما کردیم، فهم گرفتیم، روش گرفتیم، راه پیدا کردیم، تا که به اذکار چطور توجه بکنیم، چطور نگاه بکنیم. تمام اسماء الله همینطوریست. پس میشه از اذکار فهم پیدا کنیم، روش یاد بگیم. روش های تکوینی اصلا. من خیلی از افراد رو فقط میخوام با نصیحت درستشون کنیم. ما میخوام یه روش تکوینی بهشون بدیم، بایدی. از کجا بفهمیم؟ از هم خود ذکر دقت کنیم روی از سوار ذکر در میاد. اینقدر گفتیم رو فکر کن، یا اینقدر گفتیم، ما یه مقدار گفتیم، رو فکر کن، بقیش برو فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، عقبت نکشید برو طرف از کار. ذکر آورد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. اگه دیده فکرت افسرده است، با ذکر درخشانش بکن، راه را پیدا کن. پس این یک نکته، با از کار فکر باز میشه، روش انسان یاد میگیرد، روش های تکوینی یاد میگیرد، عالمیه برای خودش. و افراد با تقوا یصبح و هم ذکر همینطوری نمیگذرن از این نعمت بزرگ الهی که ذکر باشد استفاده میکنه. براشون مهمه، هم قصه دارن، دغدغه دارن و هم مهمه، اولویت داره این مسئله براشون. نکته دیگر این که از قرآن استفاده بکنید، خود قرآن هم ذکره، خیلی راه رو بهتون نشون میده. روایاتی داریم، 10 آیه قرآن رو اگه شب بخونید جز غافلین به حساب نمیایید، و من قرأ 50 آیه کتب من الذاکرین، 50 آیه بخونید جز ذاکرین به حساب میایید. ولی باز تو چجور بخونیم و چطور فهم کنیم. و نکته خاتمه بس، با افرادی بنشینید که شما را یادآور ذکر خدا باشد. اون افراد میتونه در شما خیلی تأثیر کنند. شما مثل اونا ذکر بگید، مثل اونا بفهمید، مثل اونا مشکلتون حل بکنید. رسول خدا فرمود قالت الحواریون لعیسی یا روح الله من نجالس. به عیسی نبی حواریون گفتن با کی هم نشینی کنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته. برین چند نفر پیدا کنید که اینا اهل شما رو به ذکر آشنا می کند. وقتی می بینیدشون می فهمید آه چه عالمی این از کار خودش هست. نه و یزید فی عملکم من چخوه. با کسی بنشینید که حرف زدن اونها اصلا برای شما عمل میاره. و یرغبکم فل عمل و یرغبکم فی الاخرت عملو. رفتارش شما رو ابدی میکنه، کار امروزی نمیکنید، کار موندگار میکنید. با اینجور افراد بنشید. پس خاتمه بس رو تکرار میکنم، از این آدم ها گیر آوردید قدر بدانید که بفهمید ذکر یعنی چی، که اثر کنه در شما. از ذکر به عنوان فکر، به عنوان روش، به عنوان عمل میشه استفاده کرد، خیلی چیزها رو بفهمیم، خیلی روش رو یاد بگیریم. و این شکر و ذکر یک نگاه سطحی بهش نکنیم که آرامش میدهد و زیاد میکند. برای خود ما نیست این مسئله، این درد است، نه آرامش که بخوریم و راحت و آرام یک جایی بنشینیم. نه، هر چیزی که انسان رو به جایی برسوند که این مردم در رفاه باشن، مردم در آرامش باشن، اینجوری میشه معنا کرد. به این سو باید رفت، شکر اون حریتمون رو داشته باشیم تا مردم در رفاه باشن، شکر اون فکرمون رو داشته باشیم، شکر اون افرادی رو داشته باشیم که در این مسیر هستن و از اونها درست استفاده بکنیم تا این وضعیت پیش بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.